بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد سوم، صفحه 553.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولو طلب الفقیه از زکاته و الخمسه من المکلف فلا دلیل علی وجوب الدفع الیه شرعا. نعم لو ثبت شرعا اشتراط و صحة ادائه ما به دفعه الی الفقیه مطلقا او بعد المطالبه و افتا به ذلک الفقیه وجب اتباعه. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جهت اول ولایت فقیه، یعنی این که بخوایم بگیم فقیه استقلال تصرف دارد، خودش کار به این که دیگران اگر بخوان تصرف بکنن لازم است از فقیه اذن بگیرن یا نگیرن، فعلا نداریم، اون بحث بعدیمونه. در این که آیا فقیه مستقل در تصرف است یا مستقل در تصرف نیست، ایشون فرمود بعضیا به روایاتی تمسک کردن و خواستن بگن ولایت فقیه عام است، به صورتی که مثل پیغمبر و مثل اهل بیت عصمت و طهارت اون ولایت و استقلال در تصرف رو داره. مرحوم شیخ نظر خودش این شد که این استقلال در تصرف رو فقیه به نحوی که برای پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام وجود داره ندارد، این ولایت رو برای فقیه ایشون نپذیرفت. نتیجه نپذیرفتنش تو بحث امروز تو این مثال ایشون میخواد روشنش بکنه. ببینید، ایشون میفهمد اگر یک فقیهی، یه مجتهدی اومد به یه مکلفی گفت آقا خمستو پرداخت کن، آن طلب کرد زکات یا خمس رو، گفت خمس و زکاتتو بده، آیا به صرف این که فقیه به این آقا میگه تو خمستو بده، زکاتتو رو بده، شرعن بر این آقا واجب میشود که خمسش رو پرداخت بکنه، زکاتش رو پرداخت کنه به این فقیه؟ مرحوم شیخ انصاری میفهمند نخیر، فقیه ولایتش عام نیست که بخواد به یک کسی بگه آقا تو خمستو پرداخت کن یا زکاتتو پرداخت کن به من، این ولایت رو نداره. البته از نگاه تقلیدی دقت کنید، اگر این آقای مکلف مقلد کی باشه؟ مقلد همین مجتهد باشه و این مجتهدم از کسانی باشد که شرط بداند صحت زکات و خمس را عرض کنم، پر دادنش به مجتهد را شرط بدونه، یعنی شرط صحت زکات و خمس را دفع به مجتهد بداند. آقایون معمولا تو خمس این رو شرط میدونن اما تو زکات شرط نمیدونن، میگن زکات رو خودت هم میتونی به اون مصارف هشتگانه برسونی، زکات فطره، زکات اون گندم و جو و امثال اینها رو. اگر این مجتهد از مجتهدینی باشد که شرط بکنه برای صحت زکات و خمس دفع به مجتهد رو و این آقای مکلف هم مقلد همین آقا باشه، خب بله از باب تقلید اشکال نداره. اشکال نداره یعنی چی؟ یعنی اگر این فقیه طلب کرد گفت زکاتتو بده، عرض کنم خمستو بده، واجب این پرداخت بکنه. اما دوستان وجوبش از باب ولایت عام فقیه نیست، از باب تقلیده، از باب اینکه این آقا مقلد اون آقاست، نظر فقیش هم این است که باید زکات و خمس رو به فقیه عرض کنم دفع بکنه، نه اینکه خودش مصرف بکنه. علی ای حال مرحوم شیخ انصاری این مثال رو زده برای اینکه اون ولایت عام رو نپذیره. بعد میفرماید که تا اینجا ما عرض کردیم روایات عمومیت نداره. حالا تو این پاراگراف آخر تو این قسمت میخواد بفرماید روایات عمومیت هم که داشته باشه ما باید دست از عمومیتش برداریم. دقت کنید، تا حالا میگو اصلا ما روایت عامی به این معنا نداریم. یه روایت عامی که بخواد ولایت عمومی و عام برای فقیه مثل پیغمبر و مثل امامان معصوم ثابت بکنه، یه همچه عامی نداریم اصلا. این تا اینجا. حالا میفرماید اگر روایت عامی هم داشته باشیم باید تخصیصش بزنیم، چاره نداریم. میگیم آقای شیخ انصاری چرا باید تخصیص بزنی؟ چرا میگی چاره نداریم؟ میگه چون اگر به عمومیت خودش باقیش بگذاریم تخصیص اکثر پیش میاد. چطور تخصیص اکثر پیش میاد؟ ایشون میفرماید اگر این عمومیتی که شما میگید واقعا عمومیت باشه، خب خیلی جاها برای ما مسلم است که فقیه حق این که تو اموال و انفس مردم دخالت بکنه نداره. یعنی اگر مثلا یه فقیه، حالا یه مقداری برای که پیازداغشو زیاد کنم عرض میکنم، یه فقیه به یه آدمی مثل بگه جیبات خالی کن، همشو بری توی پلاستیک بده به من، یا به یه کسی برسه بگه آقا مثلا بیازن تو گوش بغل دستید، دارم پیازداغشو زیاد میکنم، متوجه میشه چه عرض میکنم؟ خب خیلی موارد داریم، موارد زیادی داریم که فقیه میدانیم یه همچی ولایتی رو نداره. خب اگر بخواید هی اینا رو یکی یکی استثناء کنید نتیجهش چیه؟ نتیجهش تخصیص اکثره. لذا میدانیم که اون عام به عمومیت خودش باقی نیست. اگر عامی وجود داشته، ما که میگفتیم عامی اصلا نداریم، اگر عامی هم داشته باشیم لازمش این است که حتما ما تخصیصش بزنیم. این فرمایش مرحوم شیخ، اینا رو بخونیم تا من یکی دو تا از حواشی رو، یکی حاشیه مرحوم امام رحمت الله علیه، یکی هم حاشیه یکی از بزرگواران دیگر رو براتون عرض بکنم که فرمایش ایشون هم این بزرگواران هم معلوم بشه. نگاه کنید، فلو طلب الفقیه از زکات و الخمس من المکلف، اگر فقیه اومد به یه مکلفی گفت زکات و خمس تو بده به من، فلا دلیل علی وجوب الدفع الیه شرعا، دلیلی ما نداریم که واجب باشد دفع برای این مکلف به این فقیه، عرض کنم شرعن. نعم، این نعم میخواد چی بگه؟ میخواد بگه بله اگر این فقیه نظر فقهیش رو داره ارائه میکنه، اون آقای مکلف هم مقلد این آقاست، خب بله از باب تقلید بله درست واجب تعف بکنه. نعم، لو ثبت شرعن اشتراط و صحت اداء هما یعنی اداء زکات و خمس، اگر ثابت بشود شرعن شرط بودن صحت اداء زکات و خمس به دفع هی الی الفقیه، به این که دفع بکنه به فقیه، خب دفع بکنه این آقای مکلف ادا کننده به فقیه مطلقا او بعد المطالبه. دوستان بزرگوار، تو زکات ممکنه بگیم بعد از مطالبه لازم است شما به فقیه دفع بکنی. یعنی اگر یه مجتهدی فتواش این شد گوه آقا تا وقتی که من هیچی نگفتم شما خودت میتونی زکات رو در جای خودش مصرف کنی، اما روزی که من اعلام کردم مردم زکاتشون رو باید بیارن پیش من، وقتی مطالبه کردم دیگه باید بیارن، اگه نظر فقیش این شد. یا مثل خمس رو آقایون گفتن مطلقا لازمه بدید به مرجع تقلیدتون. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه مطالبه بکند چه مطالبه نکند. شما نمیتونی سر خود خمس تو مصرف کنی، محل خاصی داره، باید با اجازه مجتهد باشه. پس اگر ثابت شد شرعاً اشتراط صحت اداء خمس و زکات به دفعش به فقیه، حالا یا مطلقا ثابت شد یا بعد از مطالبه. مطلقا یعنی چه مطالبه بکنه چه نکنه. و افتا بذالک الفقیه و فتوا هم بده به این اشتراط جناب فقیه، خب اینجا وجب اتباع این فقیه ان کان ممن یتعین تقلیده ابتداء او بعد الاختیار. اینجا اگر این آقا مقلد این فقیه، خب طبیعتا باید حرفش گوش بده. این که میگه ان کان ممن یتعین تقلیده ابتداء، دقت کنید، این مال وقتی است که مثلا ما تقلید از اعلم رو لازم بدانیم و این فقیه هم به نزد من مکلف چی باشه؟ اعلم باشه. خب اینجا دیگه یتعین، من اختیاری ندارم که این فقیه رو انتخاب کنم یه فقیه دیگر رو. چرا؟ چون این فقیه اعلمه به نظر من، دیگه اختیار ندارم برم غیر اعلم رو انتخاب کنم. این که میگه او بعد الاختیار، مثلا حالا این مثال ها و الا فروز دیگر هم میشه تصویر کرد. مثلا مال جاییست که کمکم کنید، مال جاییست که من تقلید از اعلم رو لازم نمیدانم. میگم آقا مراجع فرض کنید فتوا دادن تقلید از اعلم لازم نیست، اون وقت بین 5 تا مجتهد من چیکار میکنم؟ هر کدومشون رو دلم خواست انتخاب میکنم، چون تقلید از اعلم لازم نیست. یا نه، تقلید از اعلم لازمه، اما این 5 تا علمشون مساویه، محرز نمیشه کدومشون عالم ترن. اینجا به انتخاب من بستگی داره. این که میگه به عدل اختیار، یعنی من مکلف این فقیه رو انتخابش کردم در جایی که انتخاب دست من بوده. علا ای حالن، اگر شرعا این ثابت شد، فقیه هم فتوا داد، منم مقلد این آقا بودم، خب بله طبیعتا اینجا لازمه. وجب اتباعه ان کان ممن یتعین تقلیده ابتداعا او بعد الاختیار فیخرج عن محل الکلام. اینجا دیگه از محل کلام ما خارجه. دوستان چرا میگه از محل کلام خارجه؟ چون محل کلام ما وجوب دفع خمس و زکات به فقیه بود از باب ولایت، نه از باب مقلد بودن. یعنی از باب تقلید که همه قبول دارن که اگر فتوا داد باید بده، اون که محل بحثمون نیست. از باب ولایت آیا لازمه یا لازم نیست، این طبیعتاً از محل بحث ما خارجه. هازا، تا اینجا دوستان ما فرضمون این شد که عمومیتی وجود ندارد، یعنی مرحوم شیخ معتقد شد که این روایات عام نیست، دلیل عامی وجود نداره. حالا میگه هازا ما انه لو فرض العموم فی ما ذکر من الاخبار، اگر یک کسی فرض بکنه عمومیتی در این اخبار وجود دارد، ایشون میگه بازم ما به این عام عمل نمی کنیم، ولو اخبار عام باشه ها، اما این عام مورد عرض کنم عمل نیست. وجب حمل این عرض کنم اخبار، اخبار عام، علا ارادت الجهت المعهوده المتعارفه من وظیفته. اینو باید حملش کنیم، بگیم عام مورد اراده شارع مقدس نیست، بلکه اراده کرده از شارع مقدس اون جهت معهود و متعارف از وظیفه فقیه رو. دوستان جهت معهود و متعارف از وظیفه فقیه همون جهت بیان احکام شرعی و تبلیغ دینه، فراتر از این عرض کنم وظیفه‌ای نداره. من حیث کونه رسولا مبلغا، از این جهت که فقیه رسول مبلغ است، رساننده احکام الهی و تبلیغ کننده احکام الهی است. و الا اگر این کارو نکنیم لازم تخصیص و اکثر افراد العام، لازم میاد اکثر افراد عام رو شما چیکار کنید؟ تخصیص بزنید. خب تخصیص اکثر هم میدونید مستهجنه و امکان نداره ما بهش ملتزم بشیم. لعدم سلطنت الفقیه الا اموال الناس و انفسهم الا فی موارد قلیل و نسبه الا موارد عدم سلطنته. یعنی نسبت به موارد سلطنت با اون مواردی که سلطنت ندارد رو بخوایم بسنجیم، اون مواردی که سلطنت نداره خیلی بیشتر از اون مواردی است که سلطنت دارد. لذا اگر شما بخوای این عام رو بهش عمل بکنی لازمش تخصیص اکثره. و بالجمله خلاصه دوستان، فاقامت الدلیل علی وجوب طاعت الفقیه کل امام، این که یک کسی بخواد بگه فقیه وجوب طاعت دارد مثل امام معصوم الا ما خرج به دلیل، الا یه موارد استثنایی مثلا مثل جهاد ابتدایی و امثال اینها، ایشون میفرماد این قابل اثبات نیست. دونه خرط القطات، دونه خرط القطات هم که دیگه بلدید چیه. خب این تا اینجا دوستان فرمایش مرحوم شیخ انصاری. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. دیگه کتاب های چند دقیقی بگذارید کنار، یه مقداری این بحث رو ما روشنش بکنیم. ببینید دوستان، مرحوم شیخ انصاری کاری که تو این یک صفحه کرد، یعنی دو سه خط آخر جلسه گذشته و بحثی که تا به حال خوندیم، اومد یک چیز بین حد اقلی و حد اکثری دید. تو یه وقت شما میگید آقا مثلا فقیه فقط ولایت داره تو حیطه احکام شرعی، این میشه حد اقلیش. حد اکثریش چی بود؟ حد اکثریش این بود که شما ولایت رو بدون هیچ قید و شرطی بدی به فقیه. که من مثال زدم که مثلا اگه گفت جیواتم خالی کن باید جیواتو خالی کنی، اگه گفت بزن تو گوش بغل دستید بزنی مثلا تو گوش بغل دستید. آخه ایشون وقتی میگه عرض کنم خدمت شما تخصیص اکثر پیش میاد، انگاری میخواد اینا رو هم شاملش کنه، بگه خب اگه شما بخواد ولایت رو اینقدر عام بکنید که اینا رو هم شامل بشه، خب قطعا این موارد داخل نیست. فقیه ولایت نداره که این کار رو انجام بده. کار غیر مصلحتی، کاری که بر اساس مصلحت نباشه، اینا رو اگر بخواید بدید خب اینا هی باید استثناس کنید، بعد تفصیل اکثر پیش میاد. برخی دوستان مثل ایصال و طالب گفتن آقا چرا، حالا بیان منه ها، فرمایش ایشون رو ببینید، گفتن آقا چرا شما یا حد اقلی میبینید یا حد اکثری؟ خب یه چیز بینابین ببینید، بگید آقا فقیه ولایت دارد در بیش از احکام شرعی که شما فقط مخصوص مقلد عرض کنم در واقع وظایف مقلد رو بهش دادید، بیش از اون ولایت داره، اما در حدی که به مصلحت عمل کنه. اگر شما قید مصلحت رو آوردید، گفتید فقیه در فرضی که به مصلحت عمل بکنه تو اینها ولایت داره، طبیعتاً اون دایره گسترده‌ای که شما اول درست کردی، بعد چه کار کردی؟ گفتی تخصیص اکثر پیش میاد، این دیگه اتفاق نمیفته. این فرمایش عرض کنم ایصال و طالب، حالا حاشیه‌اش هم ببینید، اجازه بدید دیگه من نخونم اون رو، اما فرمایش امام، فرمایش امام رو دوستان یه صفحه است، من میخوام براتون عبارت ایشون رو بخونم. این یه صفحه هم که من میگم از لابلای 5-6 صفحه خلاصش کردم ها، یعنی یه جایش رو هی حذف کردم براتون، بخواید ببینید باید مفصل خودتون ببینید. کتاب البیع مرحوم امام جلد 2 صفحه 623 تا 627، این خلاصه عرض منه که الان میخوام براتون عرض کنم. از صفحه 627 به بعدم ادله ولایت فقیه رو آورده که اونو دیگه من اجازه بدید واگذار کنم به خودتون، خودتون برید ببینید درست شد. اما قبل از ادله ایشون چی میگه؟ فرمایش مرحوم امام اینه، ایشون میفرماد انن حکومت الاسلامیه لما کانت حکومت قانونیه، حکومت اسلامی چون حکومت قانونه، بل حکومت القانون الالهی فقط، یعنی حکومت اسلامی حکومتی است که فقط قانون الهی توش عمل بشه، و انما جعلت لاجل اجراء القانون و بسط العدالت الالهیه بین الناس لابد فی الوالی من الوصفین، حتما باید والی دو تا صفت داشته باشه. ببینید چرا این دو تا صفت رو داشته باشه، من عرض بکنم بعد شما بگید این دو تا صفت چیه. گفت اولا باید تو حکومت اسلامی چیه اجرا بشه؟ قانون. قانون باید اجرا بشه، یعنی فقیه، یعنی حاکم اسلامی باید چی باشه؟ فقیه باشه. فقیه یعنی قانوندان. قانون که میگیم یعنی قانون الهی. قانون الهی رو کی میدونه؟ فقیه. پس باید فقیه باشه. بعدم گفت و بسط العدالت الالهیه، حکومت اسلامی باید بست عدالت بکنه، پس باید حاکم چی باشه؟ عادل باشه. یک کسی که خودش عادل نیست که نمیتونه بست عدالت بکنه که. ولذا ایشون میفرماد احداهما العلم بالقانون که فقاهت باشه، و ثانیتهما العداله، این دوتا رو باید داشته باشه. و هذا مع وضوحهی فان الجاهل والظالم والفاسق لا يعقل ان يجعلهم الله تعالی ولاتن على المسلمین، خدای متعال که فاسق و ظالم و جاهل رو ولی مسلمین قرار نمیده، و حکامن علی مقدراته، پس حتما باید اون دوتا صفت وجود داشته باشه. بعد ایشون میفرماد و علیه فیرجع امر الولایه الی الفقیه العادل، امر ولایت حکومت اسلامی برمیگرده به فقیه که عادل باشه، و هو الذی یصلح لولایت المسلمین، اونی که صلاحیت داره برای ولایت مسلمین فقیه عادله. از یجب ان یکون الولی متصفا بالفقه والعدل، فاقامت الحکومه و تشکیل و اساس دولت الاسلامیه من قبیل الواجب الکفایی. ایشون میفرماد اقامه حکومت، تشکیل اساس دولت اسلامی از قبیل واجب کفایی است، علی الفقهاء العدول، تمام فقیهانی که فقیه هستن عادلم هستن واجب کفایی است که حکومت تشکیل بدن. فإن وفق احدهم، حالا ممکنه یک کسی تلاش بکنه موفق نشه یا شرایطی نباشه برش، کما اینکه صدها سال این شرایط چه بسا وجود نداشت، اگر موفق شد یکی از اینها لتشکیل الحکومه یجب علی غیره الاتباع، بقیه باید متابعت کنن، و الم یتیسر الا باجتماعهم یجب علیهم القیام مجتمعین. اگر 10 تا فقیه عادل داریم که همشون باید با کمک هم دولت اسلامی تشکیل بدن، همشون باید کمک کنن. ولو لم یمکن لهم ذلک لم یسقط منصبهم، اما اگر موفق نشدن منصب از فقیه عادل گرفته نمیشه، اون منصب جای خودش هست. و ان کانوا معذورین فی تأسیس الحکومه و مع ذلك فلكل منهم الولایه علی امور المسلمین، ولو حکومت هم تشکیل ندادن اون ولایت سر جای خودش هست، من بیت المال الی اجراء الحدود، بل علی نفوس المسلمین، بل علی نفوس المسلمین، البته ازق تزد الحکومه التصرف فیها، به شرطی که حکومت اسلامی اقتضای همچه امری رو داشته باشه. فیجب و اجراء الحدود معل امکان و اخذ صدقات و الخراج اخماس صرف در مساله مسلمین الی آخر. فیکون، این 4-5 خط تا آخر خوب دقت کن، فیکون و لهم، فیکون و لهم فل جهات المربوط بالحکومه، تو جهاتی که مربوط به فرمایش امام رو دارم براتون میخونم، میخوام قیود ولایت فقیه به نظر امام براتون روشن بشه. آخه بعضیا میدونید اشکالاتی به ولایت مطلقه فقیه دارن، مثلا میگن آقا یعنی چی آقا ولایت مطلقه فقیه، مگه فقیه معصومه که شما میگید ولایت مطلقه؟ بعدم همین مثالایی که من زدم میزنن، میگن حالا اگر فقیه بی خود بدون جهت گفت آقا فلانی رو به قتل برسونید، یعنی باید برسونید؟ کجای دین این حرفو زده؟ ببینید امام چی میگه، میگه فیکون لهم ایل الفقها فل جهات المربوطه بالحکومه، تو جهات مربوطه به حکومت، کل ما کان رسول الله و الائمه، تمام ولایتی که برای رسول خدا و ائمه معصومین وجود داره، البته تو جهت فل جهات المربوطه به حکومت، کل ما کان رسول الله و الائمه من بعده صلوات الله علیهم اجمعین، البته ولا یلزم من ذلک ان تكون رتبتهم کرتبه الانبیا. یه کسی نگه آقا حالا که ولایت فقیه شد مثل ولایت انبیا و رسول خدا و ائمه تو جهت حکومت، پس شما باید بگید فقیه هم مثل پیامبر چیه؟ معصومه، اون مقام معنوی پیامبر رو داره. ایشون میفهمن نخه ما خاک پای پیغمبرم نمیشیم، معناش این نیست که رتبه فقها مثل رتبه پیغمبر اکرمه. ولا یلزم من ذلک ان تكون رتبتهم کرتبه الانبیاء والائمه علیهم السلام فان الفضائل المعنویه امر لا یشارکهم فیه غیرهم، اونا جای خودش برای ائمه معصومین ثابته، برای کسی دیگه هم اون مقام معنوی ثابت نیست، اینا هیچ ملازمه ای هم نداره. بعد فرمود فلل فقیه العادل جمیع مال رسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الی الحکومت و سیاسته ولا یعقل الفرق لان الوالی ای شخص کان هو المجری لاحکام الشریعه، اگر فقیه مجری احکام شریعت است در نظام اسلامی، اون اختیارات رو در جهت حکومت باید داشته باشه. این که شما بگید فقط منحصر در پرسیدن سوال شرعی و بیان احکام شرعی است، این نیست. من خلاصه کنم فرمایش مرحوم امام رو. ببینید آقایون، در ولایت فقیه به نظر مرحوم امام بر اساس این عبارتی که خوندیم 3 تا نکته وجود داره. این 3 تا نکته رو بهش توجه بکنید. اولا ولایت مطلقه‌ای که مرحوم امام می‌فرمایند ولایت مطلقه در همه جهات نیست. لذا کسی اشکال نکنه یعنی چی آخه ولایت مطلقه؟ مثلا اگر فقیه بیخود بگه یک کسی رو مثلا بکشید میشه کش؟ این نیست. ایشون فرمود فل جهات المربوطه بالحکومه مما یرجع الی الحکومه و السیاسه، این یک جهت که البته حالا باز شدنش کار داره ها، این باید عرض کنم روش کار کرد، این یک جهت. دوم اینکه مقام معنوی فقیه ولو ولایتش در جهت حکومت و سیاست مثل ولایت پیغمبر و امام باشه، مقام معنوی پیغمبر و امام رو نداره، اینم جهت دوم. جهت سومی که از لابلای فرمایش ایشون من استفاده میکنم شرط عدالته. شرط نسبت به امام معصوم و پیغمبر اکرم معنا نداره من و شما شرط عدالت بکنیم. چرا؟ چون پیغمبر که بنا نیست از عدالت ساقط بشه. امام معصوم که بنا نیست از عدالت ساقط بشه، اما فقیه به هر دلیل اگر از عدالت یا فقاهت افتاد فراموشی گرفت دیگه فقاهت نداره، یا عرض کنم یه فقیهی عدالتش از بین رفت، اگر از عدالت یا فقاهت بیفته خود به خود این ولایت ازش سلب میشه، خود به خود سلب میشه، لازم هم نیست کسی سلب بکنه. چرا؟ چون ما شرط عدالت و فقاهت رو آوردیم، مرحوم امام فرمود این دو تا شرط وجود داره. اینم نکته سوم. با این سه نکته به نظرم یه مقداری فرمایش مرحوم امام در بحث ولایت فقیه روشن میشه، گرچه دوستان بحث مرحوم امام در بحث ولایت فقیه خیلی مفصل تر از این است که من براتون تو این چند دقیقه عرض کردم. باید ببینید مرحوم امام کتابی داره به نام ولایت فقیه، باید اون کتاب رو مطالعه کنید، به نظر من فرصت دارید باید اون کتاب رو مباحثه کنید، فقط مطالعه هم بگید کافی نیست، ادله ولایت فقیه که مرحوم امام آوردن اون کتاب رو بخونید، مطالعه کنید، مباحثه کنید. من عرض کنم قدیم شاید قضیه مال 20 سال پیشه، هم مطالعه کردم هم مباحثه کردم، مطالب بسیار خوبی در اونجا وجود داره. حالا بحث ولایت فقیه رو شما خوندید، یه مقداری با مباحث آشنا شدید، به نظرم حتما باید اونا رو ببینید. خیلی وقتا دوستان ما از حق به نحوه ناصحیح عرض کنم دفاع میکنیم، یعنی دفاعهای من و شما از روی تعصب خیلی وقتا بدون تعارف بهتون عرض کنم. یعنی الان تو این جمع من بپرسم آقا کتاب ولایت فقیه مرحوم امام چند نفر کامل مطالعه کردید؟ چند نفر مباحثش کردید؟ و هممونم مدافع سرسخت ولایت فقیه هستیم که باید هم باشیم، اما مطالعه میخواد، مباحثه میخواد، گفتگو میخواد، نیاز به اطلاعات داره. اون وقت بعد اگر یه کسی اشکالی هم میکنه آدم میتونه از روی علم، از روی منطق، از روی صغرا و کبرا جواب بده، حرف برای گفتن داره. به صرف این که حالا مثلا فرض کنید عرض کنم خدمت شما با تعصب من یه چیزی رو بخوام دفاع کنم به نظرم خیلی وجهی نداره، دنبال کنید این قضایا رو. خب یه صلوات بفرستید. خب بریم سراغ وجه ثانی. دوستان بزرگوار، وجه ثانی از ولایت برای فقیه اون عرض کنم عدم استقلال دیگران برای تصرف مگر به اذن فقیه بود. گفتیم این ولایت را فقیه میخوام ببینیم دارد یا ندارد، این ولایت رو فقیه داره که اگر دیگران خواستن تصرفاتی انجام بدن باید اون تصرفات رو با اذن فقیه انجام بدن، یا نه این ولایت رو نداره. مرحوم شیخ میفرماید که مواردی ما مطمئنیم، یقین داریم که متوقف بر اذن امام علیه السلامه. مواردی داریم که اگر امام معصوم علیه السلام حاضر بود اون موارد حتما عرض کنم متوقف بر اذن امام بود. ایشون میفرماید مواردی که متوقف بر اذن امام است آیا توقف دارد تصرف غیر بر اذن فقیه تو این موارد؟ ایشون میفرماید نسبت به امام علیه السلام ما یه ضابطه خاصی نداریم، عذر میخوام نسبت به فقیه یه ضابطه خاصی نداریم که کجاها دیگران اگر میخوان تصرف کنن باید بیان سراغ فقیه و از او اجازه بگیرن، کجاها لازم نیست بیان عرض کنم اجازه بگیرن از فقیه و تصرف بکنن. اما با اینکه ضابطه خاص و خط کشی شده نداریم، اما در مقام عمل متحیر نمیمونیم. یه حالا تعبیر ایشون اینه کذابتی داریم، یعنی یه ضابطه‌ای داریم که در مقام عمل با مشکل مواجه نشیم. اون ضابطه چیه که در مقام عمل ما رو به مشکل دوچار نکنه؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماد هر معروف در مقابل منکر، هر معروفی که میدانیم خدای متعال ایجاد این معروف رو در خارج لازم میدونه، مطلوب شارع مقدس این است که این معروف در خارج ایجاد بشه. این معروف ها رو اگر بخوایم تقسیم بکنیم یا از این سه دسته ایست که من الان عرض میکنم براتون، یا از این سه دسته نیست. یعنی در واقع یه تقسیم بندی دوتایی کردیم، یا از این سه دسته است یا از این سه دسته نیست. این سه دسته چیه؟ ببینید یه وقت هست اون معروف وظیفه یک شخص خاصه، مثل نمازی که همه من و شما بگید وظیفه‌مونو بخونیم، روزه‌ای که باید هممون بگیریم، وظیفه یک فرد خاصه. یا مثلا نظارت و ولایت پدر بر فرزند صغیر خودش، خب این وظیفه یک شخص خاصه، این یک. یا وظیفه صنف خاصه، نه فرد خاص، مثل مثلا بحث افتاء، مثل بحث قضاوت، که اینا وظیفه چه صنفی از مردم فقها ها؟ فقیه باید قضاوت کنه، فقیه باید فتوا بده، غیر فقیه نمیتونه. یک صنف خاصی رو عرض کنم این کار رو بهشون سپرده شده. یا وظیفه تمام مردم است، البته اگر قادر باشن، هر کسی که قادره باید اون کار انجام بده. مثل چی؟ مثل امر به معروف و نهی از منکر. پس ببینید یا وظیفه شخص خاص، یا صنف خاص، یا هر قادری. این ستا ایشون میفرماد اذن فقیه نمیخواد. لذا اگر یک کاری وظیفه فرد خاصی است، مثل ولایت پدر بر فرزند، وظیفه صنف خاصی است، وظیفه هر فرد قادری است، اینا اذن فقیه نمیخواد. فرد میتونه، صنف میتونه، اون قادر میتونه این کار رو انجام بده، نیاز این که بری از سراغ فقیه، از فقیه هم اجازه بگیره نداره. اما این ستا رو که بگذاریم کنار، تو موارد دیگر هر جا شما شک بکنی که اذن فقیه لازمه یا لازم نیست، ایشون میفرماد باید بری از فقیه اجازه بگیری. دوباره عرض میکنم در ما ادای این سه موردی که عرض کردیم، هر جا شما شک کردی که نیاز است از فقیه برای اون تصرف اذن بگیری یا نیاز نیست، ایشون میفرماد وجب الرجوع فیه الی الفقیه، باید بری سراغ فقیه و از فقیه اجازه بگیری. چرا؟ این چراست بمونه دوستان، بعد از دو تا نکته ای که عرض کنم ایشون میفرماد، حالا نمیدونم امروز میرسیم یا نمیرسیم. اون دو تا نکته ای که میخوام عرض بکنم چیه؟ یک نکته این است که خب حالا اگر قرار شد ما هر دو شک میکنیم بریم سراغ فقیه، بگیم آقای فقیه شما به ما اجازه میدین این کار رو انجام بدیم یا نه، فقیه باید چه کار کنه؟ ایشون میفرماد بذارید من تکلیف فقیه رو هم برای شما مشخص کنم. فقیه اینجاها باید ادله رو بگذاره جلو خودش بررسی کنه. کار فقیه استنباط احکام شرعیه دیگه. ادله رو بررسی کنه، اگر از ادله استفاده کرد که به عنوان یک فقیه جائز است این امر رو به عهده بگیره، حالا یا خودش مباشرتا انجام بده یا استنابتا اجازه بده دیگران انجام بدن، اگر از ادله اینو استفاده کرد خب طبیعتا انجام میده دیگه، مشکلی نداره. اما اگر فقیه نشست پای کتاب و سنت و اجماع و عقل، ادله رو بررسی کرد، به این جنبندی نرسید که جواز تولی دارد، یعنی از ادله جواز تولی و به عهده گرفتن این کار رو نتونست استفاده کنه، ایشون میفرماد اون کار رو معطلش بگذاره. یعنی چه معطلش بگذاره؟ یعنی انجام نده، نه اجازه شو به دیگران بده، نه خودش مباشرتا انجام بده. میگیم آقای شیخ انصاری شما آخه گفتی این معروف معروفیست که شارع مقدس گفته این معروف در خارج لازم انجام بشه. میگه بله، شارع مقدس فرموده لازم انجام بشه، اما من نمیدونم که آیا این کار رو باید با اذن امام معصوم انجام داد یا من فقیه هم اجازه دارم این کار رو بکنم. با این فرض دوستان، این معروفی که شارع مقدس لازم کرده در خارج ایجاد بشه و من نمیدانم اذن امام معصوم رو میخواد یا با اذن من فقیه هم انجام میشه، این تعطیل بمونه هیچ اشکالی نداره، کما اینکه خیلی از برکات دوستان از من و شما سلب شده با غیبت امام عصر علیه السلام. مگر کم برکت هست عرض کنم وجود داره تو جامعه اسلامی که با عرض کنم غیبت امام عصر علیه السلام اون برکات از من و شما سلب شده؟ اینم یکی از اون موارد. اگر از ادله ما نتونستیم واقعا استفاده کنیم که فقیه جواز تولی دارد یا ندارد، یا استفاده کردیم که جواز تولی نداره، طبیعتا اینجا نمیتونیم بریم سراغش. نگاه کنید، بقی الکلام فی ولایته علی الوجه الثانی، باقی میمونه بحث در مورد ولایت فقیه به وجه ثانی. به وجه ثانی یعنی چی؟ یعنی توقف و تصرف الغیر علی اذنه، یعنی اذن فقیه، فی ما کان متوقفا علی اذن الامام، یعنی تو اون کارهایی که متوقف بر اذن امامه. اگر امام معصوم علیه السلام بود باید ما میرفتیم از امام معصوم علیه السلام اذن میگرفتیم. حالا سوال این است که در زمان غیبت لازمه بریم تو اون کارها از فقیه اذن بگیریم یا نه اون اذن لازم نیست؟ ایشون میفرماید و حیث و ان موارد التوقف علی اذن الامام غیر مضبوطه، وقتی که موارد توقف بر اذن امام معصوم علیه السلام مضبوط نیست. مضبوط نیست یعنی یه قاعده خط کشی شده که همه مصادیق رو به ما نشون بده نداریم. فلا بد من ذکر ما یکون کذابت لها، چاره ای نداریم جز این که بریم سراغ یه قاعده حد اقلی که در مقام عمل مشکلمون حل بشه. فنهول اون کذابت رو اینجوری براتون توضیح میدیم: کل معروف علم من الشارع ارادت و وجوده فی الخارج. هر معروفی رو که شما در نظر بگیرید که شارع مقدس اراده وجودش در خارج رو کرده، این دو صورت داره: ان علم کونه وظیفه شخص خاص، اگر بدانیم وظیفه شخص خاص است، مثل چی؟ که نظر الاب فی مال ولده صغیر. این نظر دوستان یعنی نظارت، یعنی مدیریت، مثل نظارت کردن و مدیریت کردن پدر در مال بچهش، بچه صغیرش. یا صنف خاص، صنف عطف به شخصه، یعنی علم کونه وظیفته بگیر صنف خاص، مثل افتا و قضا که وظیفه فقیهه. او کل من، این کل عطف باز به همون شخصنه، یعنی علم کونه وظیفته کل من یقدر علی القیام بهی، مثل امر به معروف نهی از منکر. تو این موارد فلا اشکال فی شیء من ذلک. دوستان فلا اشکال فی شیء من ذلک شما بگید یعنی چی؟ اجازه نمیخواد، اینا که روشنه هیچ. و لم یعلم ذلک، اما اگر لم یعلم ذلک، ما نمیدونیم که این وظیفه شخص یا صنف یا هر قادری باشد، لحتمل کونه مشروطا فی وجوده او وجوبه به نظر الفقیه. احتمال میدیم که این معروف مشروط باشد به نظر فقیه. حالا یا در وجود خودش مشروط به نظر فقیه هست یا در حکم وجوب. یه وقت هست اصل وجودش، ایجادش نظر فقیه رو میخواد، یه وقت هر کار به ایجادش نداریم، وجوبه بر من مکلف، میگیم نظر فقیه میخواد که اگر نظر فقیه باشه واجب میشه و الا واجب نمیشه. علا ای حالن، اگر احتمال میدیم که مشروط به نظر فقیه باشه، ایشون میگه وجب الرجوع فیه الی الفقیه، باید به فقیه رجوع کنیم و اجازه بگیریم. کنار این بنویسید دوستان دو تا پاراگراف بعد داره: اما وجوب الرجوع الی الفقیه فی الامور المذکوره فیدل علی، دلیل این وجب الرجوع اونجا خواهد آمد، این میمونه برای فردامون. خب اون بمونه. حالا میگه ثم ان علم الفقیه من الادله، حالا فقیه چیکار کنه؟ اگر رفتن سراغ فقیه گفتن آقای فقیه شما برای حد زدن، برای دیه، برای حج، برای این امور آیا اجازه به ما میدی یا نمیدی؟ اینجا فقیه چه کار کنه؟ میگه ثم ان علم الفقیه من الادله جواز تولی، اگر فقیه نشست پای کتاب و سنت و اجماع و عقل به این جنبندی رسید از ادله، فهمید جواز تولی اون کار، یعنی جائز بودن به عهده گرفتن اون کار رو فهمید. لعدم اناتتهی به نظر خصوص الامام او نائب الخاص، از ادله استفاده کرد، یه همچی کاری نیاز به بگید نظر خصوص امام یا نائب خاص نداره. اگر به این جنبندی رسید تو ادله، خب تولا، تولاهو یعنی چی؟ به عهده میگیره اون کار رو. حالا یا مباشرتن یا استنابتن، این کان من یرا الاستنابتن فیه، اگر معتقد به استنابست و گفت میشه دیگرانم نیابتن انجام بدن، اینو میسپاره به یک کسی دیگه، اشکال نداره. و الا، کمکم کنید، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر استفاده نکرد از ادله جواز تولی را، اتلهو، معطلش میگذاره یعنی عمل نمیکنه، مباشرتن و استنابتن به کسی دیگه نمیسپاره. فان کونه معروفا، اینجا یک کسی میپرسه بابا این خود شما آخر صفحه قبل چی گفتید؟ گفتید کل معروف اول ما من اشار اراده في وجوده في الخارج. چطور الان میگید اتلهو؟ میگه فان كونه معروفا لا ينافي اناتته بنظر الامام والحرمان عنه عند فقده. این که معروف است منافات نداره با منوط بودن این معروف به نظر امام و با حرمان. حرمان رو عطف به الاته بکنید. لا ينافل حرمان انه عند فقدی، مثل سائر برکاتی که حرمنا هم به فقدهی اجل الله تعالی فرجه الشریف. و مرج احازا یه خط دیگه، و مرج احازا بازگشت این قسم. این حازا رو دوستان بزنید به مواردی که لم یعلم الفقیه جواز تولی. برگشت این مواردی که فقیه از ادله جواز تولی را استفاده نمی کند به کجاست؟ الش شک فی کون المطلوب مطلق وجودهی او وجودهو من موجد خاص. دوستان بزرگوار، من موجد خاص رو معنا کن، یعنی با تصدی و اذن موجد خاص. مرادمونم از موجد خاص امام زبان یا نائب خاصه، امام عصر یا نائب خاصه است. پس برگشت این قسم به شک که در این است که آیا مطلوب شرعی مطلق وجود این کاره یا نه، وجود این کار با اذن امام من موجد خاصه. اما وجود دیگه میمونه انشاءالله برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. فردا انشاءالله بحث ولایت فقیه رو 45 دقیقه براتون میخونم، یعنی یه رو به آخر رو میخوام بحث ولایت فقیه رو خلاصه رو براتون عرض کنم تا آخر روز چنبه، فردا روز آخره.